نهایة الدراية جلد دو صفحه 484 سطر دوم از پاورقی 13 شهریور 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وبني رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. مرحوم محقق نائینی رحمة الله عليه بران بودن که اگر عام وارد شود و سپس خاص وارد شود، اینجا در قضیه خارجیه و همچنین قضیه حقیقیه موقته نسخ مستحیله. یستحیل تعلق النسخ بالحكم في القضية الخارجية في القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية المؤقتة. ولی در قضیه حقیقیه غیر موقته نسخ مستحیل نیست. تعبیر مرحوم نائینی، مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه، این بود که از حکیم ملتفت این نسخ مستحیله و عرض شد که این قید حکمت و التفات میتونه ناظر به محظور عقل عملی باشه، یعنی مولای حکیم ملتفت خب در قضیه خارجیه که صحت جعلش منوط به وجود موضوع در خارج هست و همچنین در قضیه حقیقیه که در او وقت رو مد نظر قرار داده، حالا قبل از حضور وقت عمل یعنی تحقق برخورد با موضوع، یا بفرمایید که فرارسیدن وقت در قضیه موقته، خب اینجا مولای حکیم از اون حکمش رفعیت کنه، رفع نسخ به معنای رفع الحکم المولوی به انتهاء امده، این مستحیله. این با این استحاله وقوعی داره از مولای حکیم و ملتفت صادر نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، ایشان استحاله نسخ رو استحاله و محظور عقل نظری میبینند. البته عرض کردم در کلام محقق نائینی تصریح نشده، حالا در این بخش، حالا در جای دیگه باید یه تتبعی بشه، در این بخش عرضم به حضور شما تصریح نشده که عقل نظری یا عقل عملی بیانی نداشتن، ولی چون تعبیر به حکمت و التفات داره، خب ممکن هست کسی بگه که عرضم به حضور شما اینجا عقل عملی رو نظر داره. به هر تقدیر، اما مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، ایشان نه، ایشان محظوری رو که دیدند، محظور عقل نظریه محقق اصفهانی رحمت الله علیه. خب کلام ایشون رو بخوایم تحلیل کنیم، روی مقدماتی باید تنظیم کنیم. مقدمه اولا که در بحث گذشته تقدیم شد این بود که حکم مولوی انشاء بداعی جعل داعیه. این انشاء بداعی جعل داعی خب باید در تطورات خودش تبدیل به حکم فعلی بشه، یسیر و فعلی یا کلید واژه سیرورت یسیر رو در کلامات مرحوم آخوند هم اومده، در کلام مرحوم محقق اصفهانی هم بود در جلد 2 338 که یسیر و فعلی یا. پس در جایی که این سیرورت وجود نداره، مولا علت غایی و هدفش از این انشاء که فعل اختیاریه اینه که در نفس عبدش داعی ایجاد کند. پس انشاء مولا به داعی، یعنی علت غاییش چیه؟ جعل و داعی هست، ایجاد داعی در نفس عبده. که وقتی این داعی آمد، داعی علت غایی و موجب اراده هست، الداعی الموجب للاراده که در الاصول علی النهج الحدیث داره مرحوم محقق اصفهانی این تعبیر الموجب للاراده، داعی موجب اراده هست، اراده هم خب جزء اخیر علت تام است، فعل محقق میشه. و البته همونطور که در نهای جلد 2 76 بود سطر آخر، این داعی داعی بالفعل نیست، داعی امکانیه، یعنی ما یمکن ان یکون داعی ها. چون اگه داعی بالفعل باشه اون فعل اختیاری عبد از اختیاری بودن خارج میشه، به میل و طبع او نخواهد بود. پس جعل و ما یمکن ان یکون داعی ها دقیقش این میشه که انشاء مولا به غرض و علت غایی چیه؟ ایجاد ما یمکن ان یکون داعی ها. ما یمکن ان یکون داعی ها. این امکان داعویت، امکان خود این امکان باید به فعلیت برسه، این میشه حکم فعلی. این که میگیم یسیر و فعلی یا معناش این هستش که امکان داعویت به فعلیت برسه، نه اینکه این امکان تبدیل به فعلیت بشه، خوب عنایت بشه، بلکه فعلیت امکان داعی بوده باشه، فعلیت ما یمکن ان یکون داعی یا با حفظ این قیود. این مطلب فعلیت، این تعبیر رو در جلد 2 نهایه صفحه 84 هست. این میشه مقدمه دوم برای فرمایششون. پس مقدمه اول رو در بحث گذشته عرض کردیم که انشا در جایی است که ترقب فعلیت باشه، یسیر و فعلی ها. اگه فعلی نشه اینجا اصلا خود اون انشاء نخواهد بود، طبق تعبیری که در 338 صفحه 338 جلد 2 داشتن. و حالا حکم فعلی، فعلیت که این تعبیر داشتن در جلد 2 338 و همینطور در بحث خودمون 482 چهار که یو ترقب منه الفعلیه، ترقب فعلیت یعنی چی؟ ترقب فعلیت یعنی فعلیت یافتن امکان دائویت انشاء مولا، اون احداث دائی مولا، ما یمکن ان یکون دائیا، امکان دائویتش باشه، تحقق پیدا کنه. بله اون وقت اگر عبد در کمال عبودیت بود و خالی از منافرات عبودیت بود، اینجا این امکان فعلیت تبدیل به امکان داعویت، تبدیل به فعلیت داعویت میشه، داعی بالفعل میشه، داعی بالفعل شد، اراده عبد رو میاره، اراده عبد آمد، فعل عبد صادر میشه. تعبیر هست در جلد دو صفحه 84، یه تعبیر داره که عرضم به حضور شما. حالا من اون بحث واجبه معلقه نمیخوام اون بحث رو باز کنم، از کلید واژه هاش میخوام استفاده کنم. اونجا دارن که میفرمایند، تعبیر میفرمایند که لکنه، عرض میکنم اصل بحثش کار ندارم، یه تیکه، لا یتصف البعث بالباعثیت بالامکان. بعث یعنی اون انشاء مولا متصف به باعثیت بالامکان، باعث بودن یعنی همون داعویت، اما داعویت یعنی امکانی. بعث متصف به دائویت امکانی نمیشه الا اذا کان به حیث تا آخر. این لایت تصف هم داره مرتبه فعلیت رو میگه، خیلی دقیق فرموششون هست. و لایت تصف هم همونطور که سابق داشتیم، لایت تصف یعنی لاینتظر که در جلد یک صفحه 415 هم بود و در جای دیگه، چون بعث معناش انتظاییه در 300 و ارزم به حضور شما 9 هم بود که بس امر اعتباری انتظایی اغلایی هست، اونجا هم بود لا یتصف البعث بالباعثیت بالامکان. یا این تعبیر داره که همونجا داره 3-4 ست بعدش، ولذا انشأ بداع البعث یعنی بدائی جعل داعی، و صدر منه الانشاء، انشاء صادر میشه، ولی لکنه لا یتصف به امکان کونه باعثن، به امکان کونه باعثن اینجور. پس مرتبه فعلیت که گفته میشه بسیار دقیق فرمایششون و زیبا و بله دلنشین که این که گفته میشه معناش همینه. بله اینو مد نظر خودتون قرار بدید انشاءالله. پس مرتبه فعلیت این که در کلماتشون هست فلا یا ترقب منه الفعلیه، این فعلیت، فعلیت رو در صفحه 84 باید دنبال کنیم. خب این دو مقدمه. پس مقدمه دوم مرتبه فعلیت بود که چونه مرتبه فعلیت در واقع مرتبه هست که بعث اغلایی اعتبار و انتزاع میشه، و به تعبیرشون اینجا تعبیر دارن در 84 که اتصاف پیدا میکنه. در کلمات مرحوم آخونم هست اتصاف و انتزاع، خیال میکنم هست، تو ذهنم هست، اینجور به کار رفته. خب حالا اگر مقدمه سوم ما داریم بررسی میکنیم وجه عدم معقولیت نسخ رو قبل از حضور وقت عمل، مثلا نکتش چیه؟ چرا مستحیله؟ خب حالا اگر قضیه‌ای که از مولا صادر شده قضیه حقیقی است، فرمایش مرحوم نائمی، و این قضیه حقیقی غیر موقته هم باشه، شما یا آقای نائینی چه فرمودین؟ شما یا آقای نائینی تعبیر کردید که میفرمودید که با یک فاصله زمانی اندک میشه نسخ صورت بگیره، چون کاری با ارزم به حضور شما وجود موضوع نداره. تعبیر جلد دو عجبت صفحه 395 طبع جدید اینه: فلا مانع من نسخها بعد جعلها ولو کان ذلک بعد زمان قلیل کیام واحد او اقل، لانه لا یشترط فی صحت جعله وجود الموضوع له فی العالم اصلا. این تعبیر. خب مرحوم محقق اصفهانی فرمود که خب در همون قضیه حقیقی غیر موقته که حکم اول به دایی جعل داییه که باید ترقب فعلیت باشه، که باید یسیر و فعلیان باشه. حالا که یسیر و فعلیان هم معناش این هست که وقتی موضوع در خارج بود دائمیت فعلی پیدا میکنه، چون وجود موضوع از شرایط فعلیت هست، شرایط همون اتصاف بالباعثیت بالامکان هست. خب وقتی چنین هست، قبل از فعلیت یافتن موضوع در خارج و که قبل از فعلیت یافتن وجود موضوع در خارج، یعنی اون حکم و اون انشاء مولا به مرتبه فعلیت نرسیده، حالا مولا یه جعل دیگه داشته باشه که اقتضای این جعل دوم ولو به نحو قضیه حقیقیه این هست که اون حکم اول فعلی نشه، این راه نداره، این مستحیله، این مستحیله. خوب عنایت بشه اینجا حکم اول یه حکمی باشه، معناش این میشه چون اگر قراره قبل از فعلیت یافتن موضوع و قبل از فعلیت یافتن حکم یه حکم دیگری بیاد که مقتضای حکم دوم این هست که حکم اول در ظرف فعلیت یافتن موضوعش، یعنی موضوع حکم اول، اون حکم اول فعلی نشه. خب این راه نداره، این داعی دوم اصلا شکل نمیگیره، اینجا دو علت قایی اصلا شکل نمیگیره، چون شکل گیری این دو داعی، این دو داعی، دو داعی متضاده، تضادش هم به اعتبار اون تناقض در مقتضاه. داعی اول اقتضا دارد که عند وجود موضوع حکم فعلی بشه، داعی دوم اقتضا دارد که حکم اول در ظرف فعلیت موضوع فعلی نشه. پس این دو داعی که دو تا علت غایی برای دو حکم ناسخ و منسوخ فرض شده، این دو داعی متضادند، با هم تضاحم دارند به اعتبار اون مقتضاشون. مقتضای حکم اول این هست که باید عند وجود موضوع اون حکم فعلی بشه، بالاخره باید ترقب فعلیت باشه، و مقتضای حکم دوم این هست که حکم اول در ظرف فعلیت یافتن موضوعش اون حکم اول فعلی نشه. اینا با هم جمع نمیشه، نمیشه خوب عنایت بشه. یعنی روح فرمایش مرحوم محقق اصفهانی این هست که بالاخره حکم منسوخ باید فعلی شود بعد نسخ بشه، نمی شود حکم منسوخ ما اصلا فعلی نشه. این با اون مطلبی که در 338 صفحه 338 جلد دو نهایه داشتیم نمی سازه، چون در اونجا گفتیم که اگر بنا باشه حکمی جعل بشه که لن توقل فعلیته ابدا، این هیچ وقت فعلی نمیشه، اصلا فعلیت او متصور نیست، این حکم انشائی مولوی اقتضایی تعبیر مختلفه، انشاء به داعی جعلی اصلا صادر نمیشه، چون این انشاء به داعی جعل داعیه. خب وقتی مولا و فاعل شارع و قانونگذار میداند که اینجا فعلیت نداره، یعنی همون امکان دائویتش فعلی نمیشه، دقیق تر بگیم فعلیت امکان دائویت وجود نداره، خب اینجا راه نداره. لذا حالا من یه گریزی بزنم، خلاصه عرض کنم به طور اختصار، همون نکته استحاله واجب معلق در نگاه محقق اصفهانی که در صفحه 77 جلد 2 نهایه فرمودند، همون همینجا داره میاد و میخواد بگه که بله همون نکته میخواد این مطلب رو بگه که نمیشود حکم منسوخ ما در مرتبه انشاء باقی باشد و نسخ شود، ولو این که قضیه ما قضیه حقیقیه غیر موقته بوده. پس مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه نسخ رو در قضیه حقیقیه غیر موقته معقول دانست و در فضای وجود موضوع، عدم وجود موضوع تو اون فضا داشتن مش میکردن. مرحوم محقق اصفهانی فهمد نه، به طور مطلق ولو به نحو قضیه حقیقی، اصلا ناسخ و منسوخ شما بگی اینها به لحاظ زمانی تقارن دارن، صرف تقارن زمانی ضرر نمیزنه، مهم اینه که این ناسخ میخواد منسوخ رو از چه زمانی نسخ کنه. آیا این ناسخ میخواهد رفع حکم منسوخ کنه قبل از فعلیت یافتن اون حکم منسوخ؟ این راه نداره. اگر بعد از فعلیت یافتن باشه اون اشکال نداره. پس نکته اینه، پس ما در قضیه حقیقیه ولو اینکه ناسخ و منسوخ جعلشون به نحو قضیه حقیقی است که در قضیه حقیقیه صحت جعل مشروط به وجود موضوع نیست، ولو اینکه این ناسخ و منسوخ تقارن زمانی دارد اشکال نداره، تقارن داشته باشند، متقارنین باشند به لحاظ زمان، زمانن، این اشکال نداره، منتها اگر بنا باشد ناسخ رفع کند حکم رو در ناحیه منسوخ قبل از فعلیت یافته، این راه نداره. انشاء ما، انشاء مولا به داعی جعل داعیه، خب این به داعی جعل داعی یترقب من حال فعلیه، باید به مرتبه فعلیت برسه. چون اصلا نگاه کنید علت قای مولا چیه؟ از مولا سوال کنیم چرا این انشاء صادر شده؟ میگه میخوام ایجاد ما یمکنن یکون داین کنم، همون امکان رو دیگه بازش کردیم دیگه، فعلیت امکان داویت. خب حالا اگر امکان این امکان داویت فعلی نشه، اگر فعلیت یافتن این امکان داویت اصلا نبوده باشه، اصلا این علت قایی در نفس شارع منقدح میشه تا بگیم علت غایی اومده، علت غایی بر انشاء اومده، پس اراده انشاء اومده، پس خود انشاء اومده، اصلا انشاء نمیاد. اونجا در ذیل صفحه 338 جلد 2 رو باز کردیم، مطلب رو تقدیم کردیم خدمت شما دوستان. بس بنابراین مرحوم محقق صانی رحمت الله علیه قائل هستند که اینجا این به نکته این استحاله، نسخ حکم قبل از فعلیت مستحیله. حالا عبارت رو نگاه کنید، ولی جواب ان القضیه الحقیقیه و این لم تکن منوتتن به وجود موضوعها خارجن، قضیه حقیقیه صحت جعلش اگرچه منوط نیست به وجود موضوع، وجود موضوع اون قضیه در خارج، برخلاف قضایای خارجیه. حرف شما رو قبول داریم، ما در ماهیت قضیه حقیقیه نمیخوایم با شما نزاع داشته باشیم. نه، حرف شما درست، لکنها آها حیث و کانت قضیه حقیقی متکفل چیه؟ لکنها حیث و کانت متکفلتن لانشاء الحکم به داعی جعل الداعی، ولی از آنجا که این قضیه متکفل انشاء حکم به داعی جعل داعیه. قضیه حقیقی یعنی چی؟ مولا میگه انشاء به داعی جعل داعی، به داعی جعل دایی، جعل دایی یعنی جعل ما یمکن ان یکون دایا. میگیم داعی مولا چیه؟ میگه من میخوام ایجاد کنم ما یمکن ان یکون دایا، یعنی ایجاد کنم آنچه را که امکان دائویت دارد. حالا اگر مولا میداند آنچه که ایجاد میکند امکان دائویت نداره، خب اینجا علت قایی در نفسش هست، میگید به دایی جعل داییه، به دایی ما یمکنه یکونه دایا، به دایی مثل بنایی که میگیم چرا خانه را بنا می نمیخواد، میگه برای این که من اینجا ساکن بشم، و حالا میداند که اینجا دائم در زلزله است، فرض ثانیه به ثانیه داره زمین میلرزه، هر آجری میذاره اون آجر فرو میریزه، اینجا دایی در نفس بنا منقدح میشه؟ منقدح نمیشه که. دایی هم گفتی علت غایت، علت غایی هم علت فاعلیت فاعله. لکنها حیث کانت متکفلتن لانشاء الحکم به داعی جعل دایی فلا محاله. عبارت نگاه کنید، چون به داعی جعل دایی، این به داعی جعل دایی جعل یعنی ایجاد، به تعبیر مرحوم آخون تو بحث واجب معلق، احداث دایی، احداث می کند ما یمکنه یکونه، حالا می داند امکان دائویت نداره، خب این دایی اصلا شکل می گیره، دایی او چیه؟ ایجاد ما یمکنه یکونه. میگه آقا اصلا ایجاد ما یمکن نمیشه، خب این دایی در نفس مولا شکل نمی گیره. فلا محالته یترقب منه دعوه. این یترقب منه الدعوه تو صفحه 338 تعبیر فرمود، یترقب منه الفعلیه، این دعوت هم چیه؟ دعویت بل امکانه. یترقب منه الدعوه عند وجود موضوعه، یعنی این انشاء باید به مرتبه فعلیت برسه، همون الذی یسیر فعلیا صفحه 338. من خواهش میکنم در فهم این عبارات از کلمات دیگر مرحوم محقق اصفهانی کمک بگیریم. فلا محالته یترقب منه دعوت، یترقب منه دعوتو عند وجود موضوعه. خب حالا اگر داعی او اینه، ببینید هنوز هم یترقب، الان یترقب هنوز دعویت بل... یعنی فعلیت امکان دعویت نیست. خب حالا تو همین فضا بیاد یه جعل دیگه داشته باشه، و ما کان به هازد دایی، حکمی که به این داییه، یستحیل منه جعل آخر، اینجا محال هست که از ناحیه قانون گذار جعل دیگری باشه ولو به نحو قضیه حقیقیه، که نگاه کنید اون دو جعل دیگه چطور هست، به حیث یکون و مقتضا عدم و فعلیت الحکم اول. مقتضاش اینه که اصلا اون حکم اول، این حکم حکم اول فعلی نشه، یعنی یترقى منه الدعوه، داعویتش فعلیت پیدا نکنه، همون امکان فعلیت امکان داعویت نبوده باشه. این قیود همه باید کنار هم باشه. این محاله، این یستحیلو، این یستحیلو کنار همون عدم معقولیت صفحه 338 بذاریم. حالا تصریح میکنن، تعمیم میدن، میگن چه قضیه حقیقیه موقته باشه که بعد ما ناینی هم اینجا قبول کردن نسق مستحیله، چه غیر موقته، سوا اون کان العمل، یعنی عمل بر طبق اون حکم اول، موقتا به وقت مخصوص، یعنی قضیه حقیقی موقته باشه که صوم شهر رمضان همین مثال در کلام مرحوم ناینی بود، او کان وقته، یا وقت عمل حین فعلیت موضوعه، وقتی باشه که موضوع فعلیه، موضوع هم وقتی هست که شرایط فعلیت باشه، به استجماع اون موضوع لشرایط فعلیت الحکم. بنابراین جمع‌بندی کنیم، فلا مانع من کون ناسخ و المنسوخ متقارنین زمانن، اشکال نداره که ناسخ و منسوخ به لحاظ زمانی زمانن متقارن باشن، فی مقام جعله ما به نحو القضیه الحقیقیه، ما اینو قبول داریم، اشکال نداره. اما نکته این عبارات دقت بشه، و انما الممنوع، اونی که ممنوعه، مستحیله، محظور داره چیه؟ انما الممنوع کون ناسخه به مضمونه مقتضیان لرفع الحکم، مقتضی رفع الحکم باشه، یعنی مقتضی عدم فعلیت باشه. این لرفع الحکم یعنی فعلیت، تعبیر به استجماعه لشرائط فعلیت الحکم هم هست. یترقى منه الدعوه با یترقى منه الفعلیه صفحه 338 هم هست اینجور. پس مقتضی لرفع الحکم یعنی مقتضی عدم فعلیت حکم اول باشه، به نحوی که ببینید این فعلیت به نحوی که اصلا فعلی نشه، به نحوی که اصلا فعلی نشود. یه وقت نه، اون حکم اول فعلی میشه، منتها بعد از فعلیتش دیگه اون حکم از بین میره، اون اشکال نداره، اون نسخ رو قبول داریم. ولی مقتضی لرفع الحکم فی وقته المقرر له او عند فعلیت موضوعه، که این عبارت خوب معناشه، مقتضی لرفع الحکم یعنی هیچگاه فعلی نشه، این راه نداره. اینجا اصلا دعای مولا شکل نمیگه، مولا میداند الان متقارن زمانی هم داره، حکم رو جعل کرده، حکم اول رو. میگیم چرا جعل کردی؟ میگه خب من غرضم این هست که ایجاد کنم داعی را، یعنی مایوم که نه یکون داعی ها. خب میگیم خب این ایجاد مگه شکل میگیره؟ نه، چون همون زمان داره ناسخ رو هم جعل میکنه که مقتضاه عدم و فعلیت الحکم الاول. ببینید مقتضاه عدم و فعلیت الحکم الاول، این مشکل، این ثقل بحث هست. بنابراین فرمایش مرحوم ناینی رحمت الله علیه در نگاه محقق اصفهانی رحمت الله علیه تام نیست. والحمدلله رب العالمین.